بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزمه ها مکارم شیرازی مدظله مورخه 18/6/1383 مطابق با 22 رجب المرجب 1425 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المهور و الاولاد.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر الراهن فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. اولین روز چهارشنبه سال جدید تحصیلی است. بریم به سراغ یک حدیث ناب اخلاقی. امسال حدیث اخلاقی رو فکر کردم از کتاب وسائل و آداب الاشرح، احکام الاشرح، از اونجا اقتباس کنیم و با یه نظم بیشتری پیش بریم و مجموعی قابل ملاحظه بشود. مرحوم صاحب وسائل در جلد هشتم وسائل به مناسبت سفر مکه آداب معاشرت رو در سفر و حضر نقل میکنه و ابواب بسیار مهمی در آداب معاشرت اسلامی ایشون به مناسبت اونجا آورده. در واقع اونجا مطلب داره. یکی از روایات رو که از امام صادق است علیه السلام امروز خدمتتون میخوانم. انا علی عبدالله علیه السلام من صدق لسانه زکی عمله یا زکا عمله و من حسنت نیته زید فی رزقه وَمَنْ حَسُنَ بِرُّهُ بِأَهْلِ بَيْتِهِ مُدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ. سه جمله است. این باب 108 حدیث 4 من ابواب الاشراح. در جمله اول می فرماید کسی که زبانش به راستی گردش کند اعمالش پاک میشه. رابطه ایست بین صداقت در سخن و پاکی اعمال. چه رابطه ایست؟ جمله دوم می فهمند کسی که حسن نیت داشته باشد خدا روزیش رو زیاد میکنه. اینم یه رابطه منطقی داره، باید پیدا کنی. سومی می فهمند کسی که به اهل بیت و خانوادش نیکی کند خدا عمرش رو طولانی می کند. این چه رابطه ظاهری و باطنی دارد؟ اعمالی که انسان انجام می دهد از ثواب و عقاب دو رقم. بعضی هاشون یه فعل قبیح یا یک فعل حسن، ولی بعضی هاش جنبه کلیدی دارد. یعنی فعل حسنی است که سرچشمه افعال زیادی می شود، یا فعل قبیحی است که سرچشمه افعال قبیح دیگر می شود. مثال، کسی کم فروشی کرده، گناهی کرده، اما این یه گناه کلیدی نیست در عین اینکه از گناهان کبیره است، ویل للمطففین. ولی کسی که دروغ میگوید یه گناه کلیدیه، سرچشمه گناهان دیگری میشود. شراب میخوره، سرچشمه جنایات، خلافکاری ها، اذیت، آزار، آبروریزی ها، حق نوامیز، اعراض. یه گناهیست جنبه کلیدی دارد، یه گناهیست محدود به خوده. مطابق این حدیث امام می فرماید راستگویی کلید پاکی اعماله. آدمی که راستگوه باید از خیلی کارا بپرهیزد. چرا؟ به علت این که با صدق نمی سازد. آدمی که کم فروشی می کنه باید دروغ بگه، تقلب باید دروغ بگه، خیانت باید دروغ بگه، رشوه خواهد دروغ میگه، ربا خواهد دروغ میگه، بدون دروغ کارشون نمی گرده. به قول یه نفر آدم آلوده ای بود، میگو اصلا این روزها بدون دروغ نمیشه کاسبی کرد. بذاریم کنار، در کاسبی اون بسته میشه. این نشان میدهد که دروغ سرچشمه چه گناهانی تواند باشه. اون حدیث معروفی که از پیغمبر اکرم نقل شده و شنیده این قریبه به این مضمون، جوانی آمد خدمت حضرتش، عرض کرد یا رسول الله آلوده انواع گناهانم. فرمود یه گناه من به میگم ترک کن فلان بسته. عرض کرد چی؟ فرمود قول به من بدین دروغ نگی. قول دادی؟ عرض کرد دادم. فرمود برو فردا بیا. رفت و رفقایش دعوتش کردن به مجالس گناه و آلوده و مفاسد اخلاقی. یه لحظه فکر کرد که من برم فرض و پیغمبر از من سؤال بکنه دروغ بگم خلاف وعده، راست بگم آبرون میره، علال حساب ترک کنیم این گناهانو. فردا آمد خدمت پیغمبر پاک و پاکیزه، فرمود چی شد؟ عرض کرد بر اثر قولی که به شما دادم همه گناهان رو ترک کرد. راستی و صداقت سبب پاکی اعمال. اولین گام در طریق هدایت صداقت، اولین قدم در سیر و سلوک صداقت. انسان راست بگه زندگیش روشن میشه، آلوده نمیشه. منتها راست گفتن و دروغ گفتن شاخه‌های سگانه‌ای دارد. یه وقت انسان به مردم دروغ میگه، یه وقت به خدا دروغ میگوید، یه وقت به خودش. دروغ به مردم معلومه، دروغ به خدا چه رقم. در نماز میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا فقط تو را میپرستم، فقط از تو یاری میجویم. در حالی که هوا پرست، دنیا پرست، شهوت پرست، خیلی بت‌های دیگری داره که پرستش میکنه، منتها میگه فقط تو را میپرستم. این دروغ به خدا نیست؟ در تشهد با تأکیدات سگانه میگه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. اول شهادت به یگانگی خدا، بعد وحده، بعد لا شریک له. در حالی که خود ای بسا شریک های زیادی هم برای خدا داره، پرستش نمی کنم جز خدا رو، شیطان هم می پرسته، هوای نفس هم می پرسته، مقامش هم می پرسته، به خاطر حفظ مقامش گناه می کنه، جنایت می کنه. اینا می شود دروغ گفتن به خدا. گاهی آدم دروغ خودش می گه. دو سه تا مثال عرض کنم. بعضی ها هستن آدم های تنبل و سست و بیعاد و واداد و بیعراده هستن، به خودشون دروغ میگن، میگن ما بی‌اعتنا به زرق و برق دنیا هستیم و زاهدیم. تنبلی رو به دروغ به خودش وانمود میکنه، میگه زهد است، در حالی که تنبله. مثال دیگر آدم ترسوه، میدانی ترسی که از رذایل اخلاقی و باعث ذلت انسان میشه. آدم ترسو ذلیله، آدم شجاع عزیزه. میاد به خودش دروغ میگه، میگه من ترسو نیستم، فلان جا نرفتم اعتیاد کردم، فلان کار نکردم اعتیاد کردم، الاحتیاط سبیل النجات. میره در سایه احتیاط در حالی که به خودش دروغ میگه. آدم بزدل ترسویه. گاه میشود آدمیست بخیل، خسیس، حریص. میاد اینا رو پوشش میده، میگه من تدبیر امر میکنم، آینده نگرم، من میخوام این انبال را حفظ کنم برای آینده، برای پیری، درماندگی، فرزندانم، نوه هام اسیر نشن، دست جلو مردم نگیرن. دروغ میگه به خودش. همه وقت اون وقتی که انسان هم به بندگان خدا دروغ بگه، هم به خدا دروغ بگه، هم به خودش دروغ بگوید. کسی که دروغ نگه اعمالش پاک میشه. بیایید و تصمیم بگیریم زندگیمون رو پاک کنیم به وسیله راست گفتن. در تمام زندگی دروغ، نه به خویشتن، نه به خدا، نه به خلق نگیم. زندگی گلستان میشه اگر این باشه. بعد فرمود اجازه بدیم من حسنت نیت و اون زیده فیرسته. چه رابطه ایست بین حسن نیت و بین فزونی رز؟ آدمی که حسن نیت داره محبوبیت پیدا میکنه، آدمی که محبوبیت پیدا کرد مردم بهش اعتماد میکنن، کسب و کارش رو نخ میگیره، مورد اعتماد مردم واقع میشه، جلب سرمایه ها به سوی او میشود. میگن آدم خوبیه، حسنیت داره، فقط فکر خودش نیست، فکر همه بندگان خدا. و همین سبب میشه فتع الافئدت من الناس تحوی الیهم، قلوب مردم متوجه او میشه. بنابراین کسی که حسنت نیتو نیتش پاک باشد روزیش هم وسیع میشه. و اما سوم، کسی که نسبت به اهل بیت میکند عمرش طولانی میشه. این یه رابطه معنوی داره که نمیدانیم، یه رابطه مادی منطقی داره که میدونیم. رابطه معنوی که نمیدانیم، در روایات وارد شده صله رحم باعث زیادی عمر، قطع رحم باعث قطع عمر. تجربه هم نشون داده افرادی بودن که قطع رحم کردن جوان مرد شدن، خیلی مصداق داره. افرادی که صله رحم داشتن خداوند عمر طولانی بهشون داد. این یه رابطه ایست که خدا بود. یه رابطه ای هم ما میدونیم و آن این است، کسی که نسبت به اهل بیتش نیکی کند فضای زندگی یه فضای آرامیه. عامل کوتاهی عمر استرس ها و فشارهای روحی. آدمی که محیط زندگی خانواده است آرامش داشته باشد فشار روحی نداره. کسی که فشار روحی نداره طبعا عمر طولانی پیدا می کند. عامل مهمی برای کوتاهی عمر فشارها. قسمت ما می از فشارها به واسطه فشارهای داخلیه. بنابراین مصلحت دین و دنیا این است که مردم با خانواده هاشون خوب باشن، مخصوصا آیون اهل عید. خدا نکنه از فضای خانه و خانواده مبدل به جهنم سوزانی از بدبینی، حرفهای رکیک، گاهی مشاجرات فیزیکی. خدا نکنه چنین بشه، اون کوتاه میشه، برکت از اون خانه برداشته میشه. متاسفانه شرایط فعلی باعث شده که زود خانواده ها از هم متلاشی میشه. یا آماری یکی دو روزه قبل دادم، شاید دیروز دادن، من خیلی تکان خوردم. یکی از مؤسسات آماری گفت کار به جایی رسیده از 10 ازدواج 5 تاش منتهی به طلاق میشه. سابقا 50 ازدواج یکی طلاق بود، 20 تا، 10 تا، حالا از هر 10 تایی 5 تا طلاق. اینا باید کوتاهی عمر دیگه. مگر طلاق همینطور میگه بفرمایید خدمتتون بیرون محضر طلاق بدیم خدا حافظ؟ چند ماه با هم میجنگند و مبارزه میکنند و دعواها و بدگوییها و قهرها و استرس ها و اشاره ها بعدش طلاق. وای از اون وقتی که بچه هایی هم در کار باشن که این طلاق ها سرچشمه چه بدبختی هایی برای این بچه ها می شود و این بچه ها تبدیل به چه عناصر عقده‌ای در درون جامعه می شود. من عقیدم این است باید محققان اجتماعی، روانکاوان، جامعه شناسان، علما و زلا بنشینن روی این مسئله بررسی کنن. چرا این همه ازدواج به طلاق منتهی میشه؟ آیا علتش توقعهای زیاده؟ هزینه‌های کمرشکن تجملاتیه؟ آیا سرچشمش این سایت های مستحجن بدآموز آلودن چه سرسش میست؟ خیلی بده در یه جامعه، اونم جامعه حکومت اسلامی، نظام جمهوری اسلامی، این خیلی بده. 10 تا ازدواج، 5 تا طلاق. طبعا این طلاق ها عمره هم کوتاه میکنه، عمر زن کوتاه میشه، عمر مرد کوتاه میشه، عمر بچه های عقده کوتاه میشه. اما اگر فضا، فضای محبت، دوستی، صمیمیت آنگونه که اسلام گفته است باشد، باعث طول عمر میشود. چقدر عالی امام صادق فرمود: من صدق لسانه زکی عمله و من حسن نیته زید فی رزقه و من حسن بره به اهل بیته مد له فی عمره. نخواستم حدیث ناقص بشه، کمی وقت اخلاقمون طولانی شد، لازم بود. برگردیم به بحث مهریه و جنس مهریه و مقدار مهریه. مشکل بسیار مهمی شده از مسئله مهریه ها در زمان ما. حالا دستورات مقدماتی رو بخونیم تا برسیم به آدابی که اسلام در مهریه داره علاوه بر احکام. دیروز به اینجا رسیدیم که ما اگر به آیات و روایات مراجعه کنیم، می‌بینیم اصل این است که مهریه نه از نظر کمیت نه از نظر کیفیت حد و اندازه معینی ندارد. آیه 24 سوره نساء آیه بسیار خوبی بود: و احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافرین. و اموالکم، این اموالکم یه معنی وسیع داره. میفرمان میتوانید مهدیه رو هر چی میخواهید از اموالتون قرار بدید، نه کمیتی داره نه کیفیت و جنسی داره. شامل میشد اعیان، منافع، منافع اعیان، منافع حر، دویون و حتی حقوق رو هم میگیره. بنده اگر یه حق تحجیلی داشته باشم میتونم بفروشم یا نمیتونم؟ سوال. زمینی رو تحجیل کردم، حق پیدا کردم، میخوام حقمو بفروشم. نام نویسی کردم برای اتومبیل، حقی پیدا کردم، میخوام حقمو بفروشم. چرا نتونم؟ یبذل به ازای مال اگر خلاف مقررات نباشه، مالو یعنی شیء یبذل به ازای مال. بنابراین همه اینها رو من میتوانم به مقتضای عموم آیه و همچنین به مقتضای عموم آیه شهار سوره نساء 24 واضح تره. شهار خوب دلالته. و اما بیریم سراغ روایات. روایات کثیری داریم که اونها هم اطلاق داریم، منتها این روایات دو طایفه هست. یه طایفه از این روایات هست که میگه هر چه طرفین به اون راضی بشن، مما قل او کسر نداره. یه طایفش میگه هر چی راضی بشن مما قل او کسر. طایفه اولا که ذیل مما قل او کسر نداره بهتره. طایفه دوم که ذیل مما قل منه او کسر داره خوبه، اما این قلت و قلتی داره که این قلت و قلتش خدمتون عرض میکنم. طایفه اول بخونیم، یه حدیث صحیح هم هست. حدیث 1، باب 1، ابواب مهور اول جلد 15 وسائل، اول جلد 15 وسائل، باب اول، حدیث اول، صحیح معتبر. عن ابی الصباح الکنانی، صحیح ابو الصباح، قال سألتو عن المهر، ما هو، نمیگه ما مقدار هو، سألتو عن المهر ما هو را. ما هو سؤال فقط از مقداره؟ نه، ما هو را جنسش چیه؟ مقدارش همه چیه؟ ما هو را. این خیلی سؤال کلیس خوبه به درد ما میخورد. ما هو قال ما ترازا علیه الناس، چه جواب وسیع، ما ترازا علیه الناس، هر چی راضی بهش بشن، قلیل باشه، کثیر باشه، عین باشه، دین باشه، منفعت باشه، پر باشه، حقوق باشه، ما ترازا علیه الناس، هر چی راضی بشن. این در واقع طایفه اول است که ذیلی نداره، قلع و کسر نداره. و اما طایفه دوم، روایاتی است که عامه، اما ذیلش قلع و کسر هم داره. حدیث دوی این با این هم صحیحه فضیل ابن یسار، روایت این باب خیلی های صحیحه هست. عن ابی جعفر قال، از صداق، این مال امام باقر است، قال از صداق ما تراز یا علیه من قلیل او کثیر، کم باشه یا زیاد، ما ترازه یا علیه عمه، من قلیل او کثیر خصوص مقدار میگه. حدیث بلنگو درست بونه، من چکر دست بهش دارم، حالا عرض میکنم. حدیث چهار رو دقت کنید، چهار و شیش و نه و ده، چهار تا حدیث دیگه من میکنم، چهار و شیش و نه و ده، چهار این با، اینم صحیحه حلبی. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن المهر فقال ما ترازا علیه الناس، یه زیدم داره، او اثنتا عشرت اوقیه و نش، او اثنتا عشر اوقیه و نش، نون و شین مشدد. اما اوقیه به معنی 40 درهم، 40 درهم یعنی اوقیه، 12 تا 40 درهم میشه چقدر؟ 480 درهم. نش به معنی نصف اوقیه، نصف 40 درهم چقدر میشه؟ 20 درهم. 20 درهم به اضافه 480 درهم میشه چقدر؟ 500 درهم. پس عبارت این شد اثنتا عشر اقیه، دوازده تا چل درهم، چهارصد هشتاد تا، و نش که به معنی نصف اقیه یعنی بیست و بیست و چهارصد هشتاد تا میشود پونصد تا. بعدش داره او خمس و مئت درهم، او خمس و مئت درهم، همونه، جمع همونه. خیلی روایت داریم و نش داره، یکی دوتا نیست، چهار هفتش داره روایته، میگه اثنتا عشر اقیه و نش. نش در لغت دو معنی داره، یه معنی جوششه، نشیش یعنی جوشش. کجا در فقه در ابواب طهارت نشیش رو اسم بردن یادتون هم؟ احسن، در سلسان شدن، قبل از سلسان شدن. در انگور میگن اگر نشیش پیدا کنی، که نشیش انگور هم اون جوشش خود به خودشه، یعنی داره تخمیر میشه، خمر میشه، که ادبای فارسی جوشش می میگن، جوشش عشق از تن در می فدا، جوشش میجوشه، این گاز کربن از زیرش میاد تبدیل به خمر الکل داره میشود، این یه نوع جوشش میگن نشیش. بنابراین نش و نشیش یه معنیش جوششه، حالا جوشش خود به خود باشه یا جوشش از خارج باشه، این نشیش. یه معنای نش هم نصفه، ان نش هو نصف من کلشه. آیا بین این دو معنی ارتباطی هست؟ چیزی که میشوشه کم میشه و یواش یواش نصف میشه، رابطه بین اینا هست؟ بعضی ها اصرار دارن بگن ما مشترک نداریم، همه مشترک ها یه ریشه واحد داره، ولو به تکلف. آیا حتما اینطوره؟ نصف شدن به خاطر جوشیدن زیاده یا نه ممکن لفظ مشترک باشه، یه معنی جوشش داشته باشه، یه معنی نصف داشته باشه. به هر حال این و نش که در این روایات تکرار شده نشان میده که در اون زمان در مسئله مهریه این کلمه به کار میرفته، ولذا در روایات ما هم به طور گسترده به کار رفته است. خب پس چی شد؟ روایت حلبی سوال کردم عن المهر، فقال ما تراز علیه الناس او اثنتا عشر اقیه، دوازده اقیه و نش و نصف اقیه، او خمسه مئت درهم. پس مخیرن بین 500 درهم و بین هر چی راضی شدن، هر چی راضی شد. البته این به ذهن مبارکتون بسپارید که بعدا میاد راجع به مهر المهر اگر چیزی نگن و ترازی واقع نشه آیا مهر المهر میشه؟ مهر المهر 500 درهمه یا مهر المهر مهر مثل نسائه به حسب زمانه و مکانه و شأنه؟ این یه دعوایی است که بعدا میاد اینجا جاش نیست. این حدیث 4 بود. و اما 6 روایت زرارت، زرارت ابن اعین. 6 و 9 هر دوش مال زرارت، هر دو هم از امام باقره، سند یکیش معتبره لاغت. عن ابی جعفر قال الصدا کل شیء ترازا علیه الناس، هر چه راضی بشن قل او کسر، فی متعت او تزویج غیر متعه، خواه متعه باشه یا تزویج دائم باشه، هر چه راضی بشن کافیه. درست. حدیث نو هم همین حدیث زراره است، زیدشو نداره، فی مسعت نو نکاه و غیر متعد این زیدو نداره، اما ترازه ها علیه و مما قله و کسا این داره. باقی من حدیث ده که حدیث جمیله، این هم ظاهرن حدیث معتبریست، در این باب حدیث معتبر خیلی، عن جمیل ابن دراج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصدار قال هو ما ترازا علیه الناس، هر چه راضی بشن جنسن و مقدارن هر چه، او اثنتا عشر اوقیه دوازده تا چل درهم و نش و نصر او خمس مئت درهم این هم منطقه، این حدیثی اضافه ای داره، اوقیه و نش رو داره تفسیر میکنه خود حدیث و قاله، این قاله چی قاله؟ امام قاله، جمیل ابن دراج قاله، نمیدونیم کی قاله. و قال الاوقیه اربعون درهمه، اوقیه چل درهمه و نش اشرون درهمه، نشم بیست درهمه. درست؟ در اینجا یه اشکالی، من این اشکال رو مطرح کنم، روز شنبه به مناسبت شهادت امام کاظم سلام الله علیه درس تعطیل مجلس عزاداری هم داریم، روز یه شنبه درس میخونیم انشاءالله، روز دو شنبه به مناسبت مبعث تعطیل، بنابراین یه شنبه بین تعطیلینی هست که درس میخونیم اول سال، بریم سراغ تنبلی بگیم بینا تعطیل اینه، نه میخونیم انشاءالله یه چند به درست بگیم. اشکال من مطرح کنم، ممکن است بعضیا بگن طایفه اولا خوب، اما طایفه دوم که قلیلن او کثیرن دارد و مقدار داره، شاید فقط در مقام بیان مقداره، شاید به علت این که در مورد مقدار بین اهل سنت خیلی اختلافه، در مورد حد اقل اهل سنت خیلی با هم اختلاف کردن. من کلمات اهل سنت یه اشاره میکنم، شرحش انشاءالله روز یک شنبه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف در مسئله دو از کتاب صداق، چی شد؟ کتاب خلاف مسئله دو از کتاب صداق، ایشون نقل میکنه از جناب مالک از ائمه اربعه اهل سنت، گفته اقلش سه درهم، از ابو حنیفه نقل میکنه اقلش ده درهم، از ابن شبرمه که از فقهای اونهاست نقل میکنه اقلش 15 درهم، حالا اینا مدرکش چیه؟ از نخعی که از فقهای اونهاست نقل میکنه اقلش 40 درهم، 40 درهم، از سعید ابن جبیر نقل میکند اقلش 50 درهمه. اینا دعوا بوده بین 40 و 50 و 15 و 10 و 3 و اینها، بنابراین روایات ما هم ناظره، میگه مقدارش هرچه باشه کاری به جنس نداره. از روایات الطائفه الثانیه ناظرتون الی مقدار قل او کثر، کاری به جنس نداره. آیا میتوانید از اطلاقش استفاده کنیم برای جنس؟ این اشکالی است که جوابش از خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
الله.